أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من تقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم به این بخش خبری توجه بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و هیئت امراه گفتند مقاومت بی‌نظیر نیروی مقاومت و مردم غزه به اسلام عزت بخشیده است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز سه‌شنبه در دیدار اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و هیئت همراه در تهران با تجلیل از ایستادگی بی‌نظیر نیروهای مقاومت فلسطین و همچنین مردم غزه تاکید کردند. صبر تاریخی مردم غزه در مقابل جنایت‌ها و وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی که با حمایت کامل غرب انجام می‌شود یک پدیده عظیم است که حقیقتاً به اسلام عزت بخشیده و موضوع فلسطین را علی‌رغم خاص دشمن به مسئله اول جهان تبدیل کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه کشتار مردم غزه و نسل کشی در این منطقه هر انسان صاحب وجدانی را متاثر می‌کند افزودند جمهوری اسلامی ایران در موضوع حمایت از قضیه فلسطین و مردم مظلوم و مقاوم غزه هیچ تردیدی به خود راه نخواهد داد. حضرت آیت الله خامنه ای موضوع حمایت افکار عمومی بین المللی و همچنین افکار عمومی جهان اسلام به ویژه دنیای عرب از مردم غزه را مهم ارزیابی کردند و گفتند اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای مقاومت فلسطین تاکنون بسیار خوب و جلوتر از دشمن صهیونیستی بوده است و باید در این زمینه بیش از پیش اقدام شود. ایشان همچنین یاد شهید العاروری از رهبران حماس را که به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید گرامی داشتند و خاطر نشان کردند. این شهید بزرگوار شخصیت برجسته‌ای بود که عاقبت مبارک شهادت پاداش خداوند متعال به مجاهدت‌های وی بود. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران از قضیه فلسطین و به خصوص مردم غزه گزارشی از آخرین تحولات میدانی و سیاسی جنگ غزه ارائه کرد و گفت صبر و ایستادگی مثال زدنی مردم غزه و نیروهای مقاومت در این 6 ماه که ناشی از ایمان راسخ آنان است موجب شده دشمن صهیونیستی به هیچ یک از اهداف راهبردی خود در جنگ غزه دست نیابد. اسماعیل هنیه ضمن تاکید بر اینکه عملیات طوفان الاقصی اسطوره شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را از بین برد و اکنون دشمن صهیونیستی بعد از گذشت 6 ماه خسارت‌های سنگینی را متحمل شده و هزاران نفر از نظامیان این رژیم کشته و زخمی شدند افزود جنگ غزه یک جنگ جهانی است و هیئت حاکمه آمریکا شریک اصلی جنایت صهیونیست‌هاست زیرا مستقیما هدایت جنگی رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و رهبر معظم انقلاب اسلامی اطمینان داد که برغم همه وحشیگری‌ها و جنایات و نسل‌کشی که در غزه در جریان است مردم غزه و نیروهای مقاومت با قدرت ایستاده اند و به دشمن صهیونیستی اجازه نخواهند داد ذره ای به اهداف خود دست یابد. وزارت خارجه حکومت طالبان از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر آتش بس در غزه استقبال نموده از جهان خواست تا در راستای اعاده حقوق حقه فلسطینیان تلاش کنند. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت طالبان از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر آتش بس در غزه استقبال نموده، از جهان خواست تا در راستای اعاده حقوق حقه فلسطینیان تلاش کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلامیه را در راستای تصویب مصوبه شورای امنیت در خصوص آتش بس در غزه و تعیین سرنوشت مردم مظلوم فلسطین صادر نموده که در آن آمده است وزارت خارجه امارت اسلامی از تصویب مصوبه شورای امنیت سازمان ملل که خواهان آتش بس عاجل در غزه گردیده استقبال میکند و در کنار آن از موقف حماس و تمام فلسطینیان که خواهان آتش بس دامدار، اخراج تمام نیروهای اشغالگر، کمک های گسترده بشری به غزه، بازگشت و جابجا شدن دوباره فلسطینیان بیجا شده از خانه هایشان، بازسازی شهر غزه و پایان محاصره غزه را میخواهند تایید و حمایت میکند. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه در خصوص موقف و موضوع حکومت طالبان میگوید:
د افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو و امنیت شورا له لوري په غزه کې د عاجل اوربند د مسودې د تصویب هرکلی کوي.
همچنان در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید شده که هرچه زودتر آتش بس در غزه عملی شود و جلو بحران جاری را سازمان ملل و جهان بگیرد.
د حماس او په ټوله کې د فلسطینی ولس د هغه موقف چې د اوربند د دوام د ټولو اشغالګرو ځواکونو د وتلو غزې ته د بشري مرستو د رسولو خپلو سیمو ته د بې ځایه شویو فلسطینیانو د بیرته ستنېدلو د غزې ښار د بیا رغولو او محاصرې ختمولو غوښتنه کوي، تایید او ملاتړ کوي.
در این اعلامیه به گفته تکل، امارت اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل و تمام کشورهای با نفوذ و قوی میخواهد که گامهای عملی را جهت جلوگیری نسل کشی فلسطینیان برداشته و برای حل دائمی و عادلانه فلسطین رای حل جستجو نماید.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید هر څه ژر په غزه کې د اوربند پلي کول یقیني کړي او د روان بحران مخه ونیسي. په عین حال کې د افغانستان اسلامي امارت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا او بانفوذو هیوادونو غږ کوي چې له پریکړې لیکونو هاخوا د فلسطینیانو د نسل وژنې د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي او د فلسطین د قضیې د اساسي حل لپاره عادلانه لارې چارې ولټوي.
گفتنی است که از چند ماه به این طرف رژیم کودکش اسرائیل با حمایت عامیان غربیش غزه را به خاک و خون کشیده و تمام معیارهای حقوق بشری و انسانی را زیر پا قرار داده است و این جنایات ضد بشری هنوز ادامه دارد، اما مجاهدین حماس و فلسطین جواب کوبنده به این رژیم غاصب صهیونیستی داده و این نیروی ستمگر را زمینگیر ساخته است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان اعلام کرد که سهمیه حج افغانستان برای امسال 30,000 زائر است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
مولوی نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان، در نشستی در مرکز رسانه‌های حکومت میگوید سهمیه حجاج افغانستان در مراسم حج امسال 30,000 نفر است و هزینه هر زائر را 3,865 دلار اعلام کرد. وی می‌افزاید حجاج شیعه باید با تفاوت 50 دلار بیشتر 3,915 دلار با وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان بدهند.
برای حج امسال از هر حاجی همه مصرف پولشان 3,865 دلار و 98 سنت می شود. 3,865 دلار و 98 سنت که معادل آن 2,77,006 افغانی و 74 پول می شود. برای برادرای اهل تشیع ابلاغ می شود که برای حج آینده امسال با تفاوت 50 دلار از اهل تشیع هر حاجی مصرف همه آن 3,915 دلار و 98 سنت می شود که معادل آن 2,80,589 افغانی و 36 پول می گرد.
سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان همچنان میگوید سهمیه حجاج امسال به گونه شفاف و عادلانه با متقاضیان توزیع شده است و تلاش ها برای خدمات رسانی بهتر به زائران جریان دارد.
دا کما سهمیه چې موږ ته راکړل شوی ده دا په ډیر عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوی ده ویشل شوی ده.
عطاءالله خادم رئیس عمومی حج و عمره وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان نیز در این نشست میگوید از میان 30,000 سهمیه افغانستان در مراسم حج امسال حدود 8,000 آن به بانوان اختصاص داده شده است.
اعتذر زنانه حجاج اگه کولای سی چې زمر د افغانستان د حج په سهم یک اگه په خواهم تلی او وسبهم یه خدا په تخمینی ډول نو تحقیقی ډول به ورسته معلوم سی شتول حجاج تنظیم سو.
همچنان به گفته مسئولان وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان قرار است که نخستین پرواز زائران بیت الله شریف در 18 جوزا از کابل آغاز شود و بعد از آن زائران از میدان هوایی کابل، مزار شریف و قندهار عازم مدینه منوره می شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. روزتان بخیر، التماس دعا.
نگاه روز، لطفاً شنونده این برنامه باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به تصویب قطعنامه آتش بس در غزه. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه گذشته سرانجام پس از ماها کشمکش و حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از رژیم نسل‌کش اسرائیل قطعنامه آتش‌بس فوری و پایدار در باریکه غزه را تصویب کرد. این قطعنامه با استقبال جامعه جهانی و فلسطینی‌ها همراه بود. 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به استثنای آمریکا روز دوشنبه گذشته به قطعنامه ارائه شده توسط اعضای غیر دائم این شورا رأی مثبت دادند. شورای امنیت در این قطعنامه ابراز امیدواری کرده است که رعایت آتش بس فوری در ماه رمضان توسط همه طرف ها منجر به آتش بس پایدار خواهد شد. این قطعنامه آزادی فوری و بدون قید و شرط همه اسرا و تضمین دسترسی بشردوستانه برای رفع نیازهای پزشکی و سایر نیازهای بشردوستانه به ساکنان غزه را خواستار شده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل پس از تصویب قطعنامه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس بر اجرای فوری این قطعنامه تاکید کرد و گفت عدم اجرای آن پذیرفتنی نیست. تشکیلات خودگردان فلسطین و جنبش حماس هم در بیانیه‌های جداگانه با استقبال از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش بس فوری در غزه خواستار فشار این نهاد بر رژیم صهیونیستی و منظور پایبندی به آن و توقف نسل کشی و پاکسازی نژادی علیه فلسطینی ها شدند. با وجود استقبال جهانی از تصویب قطعنامه برقراری آتش بس در غزه، رژیم صهیونیستی که این روزها خود را برای حمله بر رفح در جنوب این منطقه آماده می کند، خشم خود را از تصویب این قطعنامه پنهان نکرد. نماینده رژیم صهیونیستی در شورای امنیت پس از تصویب قطعنامه گفت عملیات نظامی و جنگ تنها راه حل برای بازگرداندن اسرای اسرائیلی است. این قطعنامه پس از 171 روز در حالی به تصویب رسید که پیش از این دو بار با رأی وتوی آمریکا نافرجام مانده بود تا رژیم صهیونیستی با کمک حامی دیرینه خود یعنی واشنگتن بتواند و عملیات نسل کشی فلسطینیان در باریکه غزه ادامه دهد. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر 2023 با حمایت همه جانبه آمریکا و برخی کشورهای غربی کشتار گسترده‌ای را در باریکه غزه ضد مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین به راه انداخته است. بر اساس گزارش‌ها از زمان آغاز حمله رژیم صهیونیستی به باریکه غزه تا تاکنون 32,333 فلسطینی که عمده آنها را زنان و اطفال تشکیل می‌دهند به شهادت رسیدند و 74,694 فلسطینی نیز زخمی شدند. اما پرسش مهم آن است که چه شد که آمریکا این بار رأی ممتنع داد تا قطعنامه آتش بس در شورای امنیت تصویب شود. مصطفی مصلح زاده کارشناس مسائل بین الملل در این باره میگوید
این استراتژی آمریکا یک تخلیه کامل غزه از مردم به تبع نابودی حماس و خیال راحت اسرائیل از مرز غربی شد. اما این اتفاق نیفتاد. هرچند که عرض کردم سناریو یک محقق اینه شمال غزه رو بگیر، ولی سناریو دو تخلیه مردم و به تبع نابودی حماس این محقق نشد. حتی وجه سوم استراتژی، یعنی ضلع سوم این مثلث استراتژی که به دست آوردن اسرای اسرائیلی بود، اونم باز محقق نشد. به جز اون مواردی که حماس خودش آزاد کرد در اون مبادله اولیه آتش بس اولیه، بقیه محقق نشد. خب حالا اسرائیل تنها کاری که داره میکنه و تنها راهی که براش باقی مونده که فشار رو انقدر زیاد کنه که مردم غزه حالا که حاضر نیستن تخلیه کنن، حداقل تسلیم بشن. این تنها امید اسرائیل. یعنی شما ببینید فشاری که الان اسرائیل داره به مردم غزه میاره، تقریبا میتونیم بگیم که نه فقط تو 70 سال گذشته بی سابقه، حتی در طول جنگ‌های جهانی اول و دوم هم بی سابقه. یعنی این میزان گرسنگی میلیونی مردم که WHO سازمان بهداشت جهانی تایید کرده، در کنار عدم وجود برق، عدم وجود آب سالم، عدم وجود امنیت از بمباران، جمع‌بندی کنم و اون این که استراتژی آمریکا جلوگیری از شکست کامل اسرائیل، حالا با توجه به اینکه به اهداف اصلی نرسیده، اون اهداف سه‌گانه مثلثی، شکست کامل چیه؟ یعنی حداقل یکی از اون موارد رو به دست بیاره و اون آزادی اسرا. اینجاست که وصل میشه به قطعنامه. چرا آمریکا علی‌رغم اینکه سه بار قطعنامه‌های آتش بس رو وتو کرد، این قطعنامه رو الان وتو نکرد؟ علتش اینه که یه آمریکا قطع امید کرده از اینکه اسرائیل بتونه از طریق جنگ اسرا رو آزاد کنه. و اینو دقت بکنید که این استراتژی آمریکا روی این نکته بسیار حساسه. ده ها هزار نفر کشته بشن مهم نیست، میلیون ها نفر یا صد ها هزار نفر از گرسنگی بمیرن یا شکنجه بشن باز مهم نیست. مهم برای آمریکا اینه که اون 115 افراد اسیر اسرائیلی آزاد بشن. این خیلی نکته مهمیه. یعنی رمز استراتژی و رمز دیپلماسی آمریکا اینه که این نقطه حداقل پیروزی رو برای اسرائیل به دست بیاره که این اسرا آزاد بشن. پس این که میفهمید که چطور شد آمریکا رأی داد، به خاطر این حد اقل است. یعنی حالا که به هیچ کدوم از اون اهداف مثلثی اسرائیل دست پیدا نمی کنه، حد اقلش این که با این آتش بس امیدواره که اسرای اسرائیلی آزاد بشن. اون چیزی که مهمترین بخش استراتژی باقی مونده آمریکا.
انتظار می رود با تصویب قطعنامه آتش بس در غزه، شورای امنیت سازمان ملل متحد این بار بتواند رژیم صهیونیستی را نسبت به جنایات 6 ماه گذشته اش علیه مردم بیپناه فلسطین و احتمال تداوم آن برخلاف قطعنامه مصوب شورای امنیت پاسخگو نماید. در واقع گام مهمتر از تصویب این قطعنامه اقدام مؤثر برای اجرای آن و توقف کامل و پایدار حملات رژیم متجاوز صهیونیستی علیه باریکه غزه و کرانه باختری، رفع کامل محاصره ظالمانه غزه و بازگشایی گذرگاه‌ها به منظور ارسال گسترده و بدون تبعیض کمک‌های انسان دوستانه بین المللی و تأمین کمک‌ها و منابع مالی بین المللی برای آغاز فوری بازسازی و ویرانی‌های باریکه غزه، اعم از منازل، زیرساخت‌های حیاتی به ویژه مراکز بیمارستانی و خدماتی است. تصویب این قطعنامه همچنین شکستی برای رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن آمریکا محسوب می شود، چرا که واشنگتن در چند ماه گذشته به بهانه‌های مختلف و با هدف بازگذاشتن دست صهیونیست‌ها برای ارتکاب جنایات بیشتر در غزه و ویژه حمله به شهر رفح، پیشنویس قطعنامه‌های پیشنهادی برای برقراری آتش بس در غزه را وتو کرده بود. در واقع آمریکا با وتوی قطعنامه آتش بس در غزه، ضمن بازگذاشتن دست رژیم صهیونیستی برای تداوم حملات به غزه، در صدد نابودی کامل زیرساخت‌های آن و سپس تلاش برای فراهم کردن زمینه کوچ اجباری ساکنان منطقه بود که با تصویب قطعنامه آتش بس ناکام مانده است. حمایت قاطع جامعه جهانی در تصویب این قطعنامه، آن هم با وجود مخالفت‌های آمریکا، بار دیگر ثابت کرد که پافشاری و اصرار کشورها در قبال زیاده خواهی برخی قدرت‌های دارنده حق وتو نتیجه بخش خواهد بود. با تصویب این قطعنامه همچنین عواقب بعدی جنگ در غزه متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود و چنانچه پس از این هر اتفاق ناگواری در غزه به ویژه شهر مرزی رفح رخ دهد، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها مسئول مستقیم آن خواهند بود. اما قطعنامه‌ای که در شورای امنیت تصویب شد برای آتش بس در غزه، چه اقداماتی باید صورت گیرد تا اجرایی شود؟ دکتر مصطفی مصلح‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره میگوید:
اولا این اولین قطعنامه‌ای نیست که در طول تاریخ اسرائیل تصویب شده و اسرائیل اگر به فرض شما هیچ کدومش اجرا نکنه یا نیمه اجرا کنه و نیمیش اجرا نکنه، مگه این اولین قطعنامه است؟ مگه قطعنامه 338 به اسرائیل اجرا کرد؟ مگه قطعنامه 248 به اسرائیل اجرا کرد؟ مگه ده‌ها قطعنامه دیگه اسرائیل اجرا کرده که شما فکر می‌کنید ضمانت اجرایی وجود داره که اسرائیل رو بشه کاری کرد؟ فقط البته با توجه به رویه‌ای که آی سی جی شروع کرده و تا به حال آی سی جی 75 سال بود به اسرائیل فوکوس نکرده بود و کاری نداشت که اسرائیل چه جنایتی می‌کنه و قطعنامه رو اجرا نمی‌کنه، تنها کورسوی امیدی که وجود داره که هم آمریکا و هم اسرائیل رو وادار کنه که این قطعنامه رو اجرا کنن، ترس از محاکمه در آی سی جی.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. برنامه را از طریق سایت ما هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهیتان شنوندگان عزیز. با آرزوی سلامتی برنامه ضربان تقدیمتان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه و ایام ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری بکنین. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی در رشته طب سنتی ایرانی هستیم تا در ادامه بحث هایی که در زمینه آثار و فواید روزه گرفتن ماه رمضان، آثار روزه روی مریضی ها و شرایط افراد مختلف با مریضی های مختلف در ماه رمضان با کارشناسای مختلف و متخصصین مختلف این بحثا را داشتیم. امروز در ارتباط با ماه رمضان و شرایط تغذیه و روش زندگی و سبک زندگی از دیدگاه طب سنتی و طب ایرانی با شما صحبت داشته باشیم. اما طور که میدانیم روزه گرفتن ماه مبارک رمضان که از واجبات الهی هست با هدف صحتمندی و سلامتی جسم ما و تقویت روحی و افزایش معنویت و نزدیکی به خداوند متعال بر مسلمان ها واجب شده و روزه گرفتن اطلاع داریم که در سایر ادیان الهی هم با اشکال مختلف و با روش مختلف جز واجبات بوده و ما در سایر ادیان هم ای مقوله روزه گرفتن و اجتناب از خوردن و آشامیدن در بعضی از روزها، سالها و ایام از سال داریم. اما طور که تا الان ما در خدمتتان بودیم، اون چی که در این بحثا مد نظر است مسئله حفظ سلامتی و بهره بردن کافی از برکات روزه گرفتن است. موضوع تغذیه، خورد و خوراک مناسب و سالم و مفید در این ماه یکی از مسائلی است که از جهات مختلف باید مورد بحث قرار بگیره که ما امروز در طول برنامه‌های زربان برای اولین بار تقریبا توفیق حاصل کردیم که در خدمت یک دکترای متخصص طب سنتی ایرانی باشیم و از این دیدگاه ما به مسئله سبک زندگی و روش زندگی در طول سال و امیتور در ماه مبارک رمضان بحث هایی را داشته باشیم و انشالله استفاده لازمه ببریم، مخصوصا نظر طب سنتی ایرانی را در ماه مبارک رمضان راجع به افطار، راجع به سحری و برنامه های غذایی که باید یک مسلمان در این ماه داشته باشه، نکات را که باید به خاطر حفظ سلامتی خود و حفظ اونمو جانجوری خود داشته باشه، اینجا میخواییم مورد بحث و گفتگو قرار بتیم و انشالله که مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر تنساز، تشکر از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه یادآوری میکنم مجدد که خوشحالیم که تقریبا برای اولین بار در خدمت یک متخصص طب سنتی ایرانی هستیم، رشته‌ای که امروزه بسیار مورد توجه مجامع علمی دنیا و طب جهانی قرار گرفته. در ابتدا خانم دکتر میخوایم بپرسم که ای که در ماه مبارک رمضان یک قدر روی وعده های غذایی تاکید شده و میشه که مناسب و درست ای وعده ها استفاده و خورده شوه، در کل توصیه ها در این زمینه برای ما از نظر طب سنتی ایرانی در این روزه و برای روزداران چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همگی تبریک عرض می‌کنم. در مورد روزه باید خدمتتون عرض بکنم که خب قاعدتاً اصلا ما چرا روزه میگیریم و چرا توصیه شده که روزه بگیریم. مطالب فقهی و شرعی و در واقع دینیش رو خب در تخصص بنده نیست و صحبتی نمی کنم، اما دلایل طبی رو اینجا خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین دلایلی که توصیه شده برای روزه داری در واقع دادن یک فرصت به بدن برای پاکسازی است.
بله،
ما در طی 11 ماه انواع اقسام خوراکی ها رو در وعده های مختلف بدون محدودیت داریم استفاده می کنیم و بسیاری از ما بدنمون رو به عنوان یک مخزنی برای وارد کردن بسیاری از مواد که به صورت بدانباش داخل بدن قرار میگیره درستش میکنیم و این باعث میشه که خب ما مستعد یک سری از بیماری ها بشیم که اگر فرصت پاکسازی رو به بدن ندیم خیلی سریعتر از اونچه که الان بعضا تو جامعه مشاهده میکنیم بسیاری از بیماری های متابولیک مثل فشار خون، مثل دیابت، مثل کبد چرب شایع خواهند شد.
بله،
و اگر هم اتفاقا توی ماه رمضان هم سبک زندگی مناسبی نداشته باشیم این اتفاق میفته. ماه رمضان فرصتی داده میشه به بدن برای اینکه یه مقدار با کاهش غذا و کاهش کالری مصرفی روزانه ما بدن فرصت پیدا کنه یک سری از موادی که داخلش وجود داره رو نزج بده، بپزه و دفعش کنه. و اگر ما اون سبک زندگی قبلی و غلطمون رو مبنی بر درهمخوری و زیادخوری و پرخوری رو ادامه بدیم، این فرصت رو به بدن ندادیم. کما اینکه بسیاری از افراد میپرسن که پس ما این همه گرسنگی هم کشیدیم، پس چی شد اصلا بعد ما رمضون چاق هم شدیم؟ لاغر که نشدیم، هیچ، چاق هم شدیم. اینها عمدتاً به این دلیل هست که سبک زندگی درستی رو رعایت نکردن و خوراکی های مناسبی استفاده نشده. منظورم از سبک زندگی صرفاً توی تغذیه نیست، بقیه موارد هم همینطور هست. به همین دلیل هستش که در واقع این گرسنگی که ما به بدن میدیم و این کاهش ورود مواد غذایی به بدن باعث میشه که بدن یک کمی با این کم خوردن مزاجش رو به گرمتر شدن بره و فرصت پیدا بکنه موادی که داخل بدن انباشته شدن ذوب بشه. و اگر که راه‌های دفعی مناسبی داشته باشیم، تاکید میکنم اگر راه‌های دفعی مناسب داشته باشیم، نه کسی که یبوست داره، نه کسی که هیچ فعالیتی نداره و تحریق نداره،
بله،
اگر این راه‌های دفعی مناسب باز باشن، قاعدتا این موادی که آروم آروم ذوب شدن به بیرون از بدن میرن از طریق راه‌های دفعی مناسب و بدن احساس سبکی و سرحالی بعد از ماه مبارک رو خواهد داشت.
بله.
پس با توجه به مزاج روزه‌داری که عمدتاً معتقد هستند که مزاج گرم و خشک در صورت رعایت سبک زندگی درست، بدن فرصت پاکسازی پیدا میکنه و در واقع اون چه که در بدن رسوب پیدا کرده فرصت دفع رو پیدا میکنن.
بله، بسیار جالب. پس با سبک زندگی سالم و رویه و روش درست در ماه مبارک رمضان امکان این فلسفه و حقیقت پاکسازی بدن، تصفیه بدن از مواد اضافی و سمی و زهری و از ذخایر مضر و زیانبار فراهم میشه. در غیر او نه تنها این هدف ارزشمند برای سلامت بدن به دست نمی آید، بلکه ممکن است بدتر شوه و شرایط از این هم خرابتر شوه. اینال خانم دکتر، چی کار باید بکنیم که اینمی فرصت و امکان به بدن خود در ایما بتیم؟ چی توصیه هایی، چی نقطه هایی را باید در سبک زندگی، در روش زندگی خود در ماه مبارک رمضان مد نظر داشته باشیم که اینمی فرصت به جسم ما داده شود؟
قاعدتاً رعایت یک سبک زندگی مناسب کمک میکنه که این اتفاق خیلی بهتر، سریعتر و کاملتر بیفته در بدن انسان. این سبک زندگی همونطوری که همیشه از دیدگاه طب ایرانی سته ضروریه یا شش اصل سبک حفظ سلامتی تأکید میشه، در ماه مبارک رمضان هم همینطور هست و افراد باید این شش اصل رو رعایت بکنن.
بله.
من نام میبرم شش اصل رو و بعد یکی یکی در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. خب یکیش آب و هواست که یکی از مهمترین اصول سبک زندگیه. خوردنی ها و آشامیدنی هاست که یکی از اصولی است که قابل تغییر ترینشه. ما تو آب و هوا زیاد نمیتونیم دستکاری کنیم، اما تو خوردنی ها و آشامیدنی ها فوق العاده دستمون بازه و میتونیم کاملا باش بازی کنیم و برای افراد مختلف با مزاج های مختلف و با سلایق و علایق مختلف دستورالعمل های متفاوتی رو داشته باشیم.
بله.
یکی دیگه از اصول مهم سبک زندگی که از دیدگاه ابن سینا مهمترین اصل سبک زندگی است، ورزشه. حرکت و سکون و ورزش اصلی است که درسته که حالا سوم من نام بردم، ولی از دیدگاه ابن سینا مهمترین اصل سبک زندگی است و اگه رعایت بشه، ولو اینکه افراد نتونن بقیه اصول رو هم به درستی انجام بدن، این خودش میتونه تا حد زیادی ضامن سلامتی افراد باشه.
بله.
اصل مهم بعدی اصل خواب و بیداری است و بعد اعراض نفسانی یا هیجان‌های روحی و اصل ششم اصل احتباس و استفراغ و در واقع نگه داشتن آن چیزی که در بدن باید بمونه و بیرون ریختن آن چیزی که باید دور ریختنیه و باید از بدن خارج باشه.
بسیار تشکر از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما خانم دکتر. فرصت میتیم با همکاران ما در استودیو بخش را که آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سبک زندگی متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی است که تعاریف متفاوتی از آن شده است. در دهه‌های اخیر، سبک زندگی سالم با رویکرد طب سنتی بسیار مورد توجه متخصصین بهداشتی قرار گرفته است و مراکز تحقیقاتی متعددی عوامل مرتبط با سبک زندگی و سلامت انسان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. عوامل متعددی در سلامت انسان نقش دارند که مهمترین آنها عبارتند از تغذیه، فعالیت بدنی، کنترل وزن، خواب، استراحت، عدم استفاده از مواد مخدر و البته دوری از استرس. سازمان جهانی بهداشت توسعه طب سنتی را در کشورها مورد توجه قرار داده است تا ضمن بهره‌مندی از فواید روش‌های درمانی سنتی که از نظر علمی معتبر است، بار مالی مربوط به حوزه درمان و سلامت را نیز کاهش دهند. در واقع طب سنتی مجموعه ای از علوم، مهارت‌ها و شیوه‌های مبتنی بر نظریه‌ها، اعتقادات و تجارب منطبق بر فرهنگ‌های مناطق مختلفی است که برای حفظ سلامتی و همچنین تشخیص یا درمان بیماری‌های جسمی و روحی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله طب سنتی ایرانی که قدمتی چند هزار ساله دارد. متخصصان علوم بهداشتی معتقد به اثرگذاری عوامل چندگانه سبک زندگی بر سلامتی و نیز در بروز بیماری‌ها دارند و از آن دارند که پیشگیری و درمان بر پایه شناخت جسم و روح آدمی مقدور است. متون مکتوب پزشکی ایرانی حاوی منابع غنی در این زمینه است. با قدمتی که پزشکی ایرانی دارد و تأکید سازمان بهداشت جهانی مبنی بر احیا و بکارگیری طب سنتی و دیدگاه وسیع طب سنتی در زمینه سبک زندگی، می‌بایستی توجه بیشتری به این علم معطوف داشت.
با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی طب سنتی، در ارتباط با فلسفی روزه گرفتن از نظر طب سنتی ایرانی گفتند که ای که چرا باید روزه بگیریم، ای به معنای دادن فرصت به بدن برای پاکسازی و تصفیه است که در طول 11 ماه انواع غذاها در بدن انبار و ذخیره میشه، یک انباشت به وجود میآید، فرصت برای پاکسازی در یک ماه به بدن داده میشه و لازمیش ایست که واقعا ما یک سبک و روش را در ماه رمضان داشته باشیم که دریافت کالوری و انرژی و غذای ما کمتر از گذشته باشه. اگر ما خوراکی های ما زیادتر از روزهای غیر روزه باشه با بهانه روزه گرفتن، خویی اصلا برعکس میشه و مطلوب اصلا حاصل نمیشه. راجع به مزاج روزداری هم گفتن که مزاج گرم و خشک است که ما باید در سبک زندگی خودی قضیه را رعایت بکنیم. نکات مهمی را که در طب ایرانی به عنوان اصول ششگانه اشاره شده، خانم دکتر اشاره داشتن، گفتن که اصول ششگانه مهم طب سنتی ایرانی یکی آب و هواست، یکی خوردنی ها و آشامیدنی ها، سوم حرکت و سکون یعنی ورزش و تحرک، چهارم خواب و بیداری، پنجم اعراض نفسانی یعنی هیجانات روحی و شرایط روحی و روانی و عصبی، و ششم احتباس و استفراغ یعنی او چیزی را که باید در بدن بمانه و او چیزی که باید از بدن دفع شود. اینا مسائلی بود که در قسمت اول مورد بحث قرار گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر تنساز، نکات قابل توجه بود واقعا که در میان ایشیش اصل سلامتی و سبک زندگی سالم از دیدگاه طب سنتی ایرانی به قضیه فعالیت بدنی و تحرک و ورزش به عنوان مهمترین اصل در زمان ابن سینا که مردم به شدت از نظر شرایط زندگی و فعالیت تحرک جسمی داشته، امکانات ماشینی و زندگی ماشینی و قسمی که حال ما داریم وجود نداشته، باز هم ابن سینا و علم سنتی ایرانی تأکید داره بر ای که باید تحرک و فعالیت به عنوان یک اصل بسیار بسیار مهم مد نظر باشه. این نشان میده که فعالیت و ورزش منظم چقدر ارزش داره. درست است؟
فعالیت بدنی در هزار سال قبل مهمترین اصل سبک زندگی برشمرده میشه. حالا فکر کنید در الان با این زندگی های بی تحرکی که ما داریم، نباید انتظار داشته باشیم که اگر خیلی از مراجعین میگن که ما خب غذامون خیلی اوکی، مشکلی نداریم، از دیدگاه طب سنتی مفیده رو ما تهیه میکنیم، اما اینطوری نیست که ما صرفا اگر فقط اصل خوردنی آشامیدنی هامون رو اصلاح بکنیم و اون شش اصل دیگر بهش، پنج اصل دیگر بهش بی تفاوت باشیم، با انتظار داشته باشیم که از سلامتی مناسب، سطح سلامتی مناسبی برخوردار باشیم.
بله،
قاعدتا این شش تا با هم به اضافه حالا یه سری اصول غیر ضروری هم هست که اونها هم در موردش یک دستوراتی داده شده، اما این شش اصل، شش اصل ضروری است که افراد اگر تمایل دارن که سالم باشن باید سعی بکنن که این شش اصل رو در حد امکان و تا جایی که براشون امکان داره درست و صحیح رعایت بکنن.
بسیار خوب خانم دکتر، او چی که مورد بحث قرار گرفتی بود که در میان این شش اصل سبک زندگی سالم و سلامت و صحت بعضی اصول و فاکتورها را انسان زیاد نمیتونه مداخله کنه، مثل دخالت در تغییر در اصلاح آب و هوا، اما در اصل مثل تغذیه و خوراکی ها می توان مداخله کرد. درست؟
خب قاعدتا هرچند که هوا اولین اصل سبک زندگی و ما کلا همیشه داریم نفس میکشیم و ورودی داریم و بیشترین تماس رو با سطح بدن ما همون هوا داره، اما خب میدونی که ما خیلی نمیتونیم دخل و تصرفی در هوا داشته باشیم، تنها میتونیم مخصوصا الان در دوران کرونا هم بگیم کمتر بیرون برید، تو مناطق آلوده قرار نگیرید، حداقلش اون بخشش که دست خودتونه سیگار نکشید.
بله،
از انواع اقسام آلودگی هایی که خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم پرهیز کنیم، اما واقعیت در همین حد در آب و هوا میتونیم توصیه هایی داشته باشیم. توصیه هایی هم مربوط به فصول هست که حالا توی فصل های مناسب متناسب با مزاج اون فصل یه کارهای مختصری رو افراد انجام بدن، ولی واقعیت اینه که خیلی تغییر آب و هوا دست ما نیست.
بله،
اما خوردنی ها و آشامیدنی ها بیشترین مداخله رو میشه توش انجام داد.
کاملا درست است. خب این مداخله و اقدامات خانم دکتر تنساز، میخوایم با عنایت به روزه و ماه مبارک رمضان برای ماه رمضان برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بفرمایین که در زمینه روش و سبک تغذیه سالم مناسب در روزه، در افطار و سحری، یعنی از افطار تا سحری، توصیه ها و رهنمایی های شما که باید مورد توجه قرار بگیره چی چیزهایی است، تا بعد انشاءالله در تمام زندگی و ایام بعد از رمضان هم مراعات شود. فعلا در روزه چی کار باید کرد؟
خب یه نکته خیلی خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم در ماه مبارک رمضان اینه که در همخوری نکنیم. ما عمدتاً چون فرصتمون کمه احساس میکنیم که الان افطار کردیم و بالاخره چیزی نمونده، که الان حالا بعضی‌ها که نمیخوابن بازی فرصت بیشتری به خودشون میدن که اونم مشکلات خاص خودشو داره، ولی وقتی که خب بناست که حدوداً ساعت 8:30 افطار کنیم و 11 بخوابیم و تو این 2-3 ساعت قاعدتاً هی حس میکنیم که خب شام نخوردیم، افطاری نخوردیم، میوه نخوردیم و چیزای مختلف، این خودش بابی میشه برای اینکه ما در هم خوری کنیم. و مهمترین اصل، یکی از مهمترین اصول و تدابیر خوردن و آشامیدن رو زیر پا بذاریم.
بله،
وقتی ما در هم خوری میکنیم باعث میشه که غذا هضم نشه به درستی و خب غذای هضم نشده تجمع مواد زائدی مثل بلغم در بدن داره و چاقی و فساد هضم رو به دنبال داره.
بله،
پس وقتی ما افطار میکنیم، و باز یه نکته دیگه این که ما فکر میکنیم که هم باید افطار کنیم و هم شام بخوریم، یه چیزی که باید توضیح بدم، ببینید دوستان، افطاری همون آب جوشی که ما میخوریم با یکی دوتا خرما، یا آب جوش با یک کمی عسل، یا بعضی ها همین رو با یک کمی لیموتور مخلوط میکنن، مثلا سکنجبین استفاده میکنن، یک نوع سکنجبین لیمویی هستش، یا بعضا با یک کمی شیر گرم با چهار مغز، مثلا مغز بادام، پسته، فندق و گردو باز میکنن افطاریشون رو، یا اینکه یک کمی فرنی باز میکنن افطاری رو، یا یک کمی سوپ، این دیگه همین افطاره. این یعنی صرفاً باز کردن افطار نیست و ما بعد بشینیم نون و پنیر بخوریم یه 7-8-10 دقیقه بعدش و تازه یک ساعت بعدش شام بخوریم. نه، اون همونی چیزهایی که خدمتون عرض کردم که بهتر هستش با همون نوشیدنی های گرم افطار رو باز بکنیم، این افطاریه. و ما میتونیم معمولاً 10 دقیقه یه رو بعدش شاممون رو بخوریم.
بله،
و اتفاقا همون بهتر که تقریبا همزمانی افطار و شام رو داشته باشیم، نه اینکه بخوایم اینها رو از هم جدا کنیم. چرا که اگه بنا شد که از هم افطار و شام رو جدا کنیم، یعنی مثلا یه نون و پنیر بخوریم و بعد شام بخوریم، قاعدتا باید حدودا یکی دو ساعت صبر که اون نون و پنیر هضم بشه و بعد شام بخوریم و دو سه ساعت صبر کنیم که شام از معده بگذره اون مواد غذایی و بعد بخوابیم، و خب قاعدتا دیگه فرصتی برای خواب نیست که حالا بعدا دوباره سحری رو هم بخوایم بخوریم. و خیلی وقتا اینطوری میشه که این افرادی که این کارو میکنن وعده سحری رو صرف نظر میکنن، چون دیگه فرصتی براشون نمیمونه، یک و دو نصف شب میشه میخوابن و بدون اینکه سحری بخورن روزه میگیرن و خب خودش یه سری مشکلاتی رو میتونه به دنبال داشته باشه.
بله،
پس در هم خوری نکنیم و وعده سحری رو حتما استفاده بکنیم. وعده سحری خودش حتی اگه یه چیز ساده ای باشه که خیلی الان خدمتتون عرض میکنم تو وعده غذایی که میگم خدمتتون، که اگر اینا مواد غذایی ساده تری باشن اتفاقا ما گرسنگی کمتری رو تجربه خواهیم کرد نسبت به اینی که ما یه وعده سحری پرچرب و مفصل استفاده کنیم.
بله،
پس همینجوری که خدمتتون عرض کردم با یه نوشیدنی گرم، حالا اگر کسایی معده های خیلی گرمی دارن همون چند تا قطره آب لیمو ترشی که داخل اون آب جوش و عسل یا آب جوش و نباتشون میریزن، این کمک میکنه که اون صفرایی که غالب شده و داخل دستگاه گوارش هست یک کمی کاهش پیدا بکنه و اون احساس تهوع و بی اشتهاییشون در ساعت‌های افطار کاهش پیدا کنه. همینطور کمک میکنه که میزان تشنگیشون کم بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. راجع به غذاها، راجع به افطاری خوردن، سحری خوردن باز هم صحبت خواهیم داشت. امید است که لطف کنین باز اجازه بدین که ما در خدمتتان باشیم و شنوندگان عزیزم ما را همراهی بکنن. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
امروز دیابت از شایع‌ترین عوامل نابینایی در جهان شناخته شده است و به طور معمول افرادی که بیماری دیابت کنترل نشده دارند دچار این عارضه می شوند. عوارض چشمی بیماری قند می تواند به عروق خونی شبکیه آسیب جدی وارد نماید که رتینوپاتی دیابتی نامیده می شود. در این بیماری که به دلیل سطح بالای قند خون به وجود می آید، بخش خلفی چشم یعنی شبکیه آسیب می‌بیند. چنانچه این بیماری به موقع تشخیص داده نشود یا درمان نگردد، می‌تواند منجر به نابینایی شود. با این حال معمولاً سال‌های زیادی طول می‌کشد تا رتینوپاتی دیابتی تا حدی پیشرفت کند که تهدیدی برای بینایی فرد ایجاد کند. برای به حداقل رساندن خطر این عارضه، مبتلایان به دیابت بایستی همواره مطمئن باشند سطح قند خون، فشار خون و کلسترول آنها همیشه تحت کنترل است. همچنین نوبت‌های غربالگری جهت مشکلات چشمی دیابت که توسط پزشک متخصص برای این بیماران تعیین شده است را در نظر داشته باشند. معاینه غربالگری سالیانه برای تمامی افراد مبتلا به دیابت بالای 12 سال توصیه می شود تا مشکلات مرتبط به دیابت در شبکیه در مراحل ابتدایی تشخیص داده شده و درمان گردند. از آنجا که این عارضه در مراحل اولیه علائم چندانی بروز نمی‌دهد، بدون معاینه قابل شناسایی نیست. با این حال علائم اولیه بروز رتینوپاتی دیابتی از طریق بررسی نتایج عکس برداری مربوط به معاینه غربالگری برای مشکلات چشمی دیابت توسط پزشک قابل تشخیص است. هر فرد مبتلا به دیابت نوع 1 یا نوع 2 به طور بالقوه مستعد ابتلا به رتینوپاتی دیابتی می باشد. چنانچه مدت زمان طولانی به دیابت مبتلا باشید، سطح قند خون شما برای مدت زمان طولانی بالا بوده و تحت کنترل نباشد، مبتلا به فشار خون بالا باشید، کلسترول بالا داشته باشید و اینکه در دوران بارداری باشید. به محض اینکه هر کدام از این علائم را تجربه کردید، سریعاً به چشم پزشک مراجعه کنید و منتظر نمانید تا نوبت بعدی غربالگریتان فرا برسد. کاهش تدریجی بینایی، دیدن لکه‌های متحرک